أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
سپاسگزارم که با ما در رادیو فرهنگ این لحظه ها رو سپری میکنید. بیتی حافظ داره با این مضمون که حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. من خیلی دوست دارم که مصرع دوم رو به ویژه در فضای مناسبت این هفته بخوانم که آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. روزهای هفته وحدت بر شما گرامی باد.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
خواستتون و هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده پویش، سلام و درود بر شما. سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده پویش از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنیم. این برنامه آینه است برای صداهای فرهنگ و اجتماع در روزگار ما به دقیقه اکنون. آنچه در پویش امروز خواهید شنید از این قراره: جذب سرمایه 44 میلیاردی برای توزیع بازی‌های حوزه مقاومت. پرونده بازداشت خانم مهدی اسفندیاری. جشن عاطفه‌ها و تداوم کمک به مددجویان. و 25مین نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای. بخش نخست از مجله پویش. در این فرصت قرار هست که در مورد پرونده بازداشت خانم مهدی اسفندیاری با شما و میهمان ارجمندی که به جمع ما خواهند پیوست گفتگو کنم. میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر سید محمد رضا موسوی فرد خواهم بود. ایشان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق و روابط بین الملل هستند. آقای دکتر موسوی فرد، درود بر شما، بسیار خوش آمدید به پویش.
سلام و احترام خدمت شما مجری گرانقدر و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه پویش. من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر موسوی فرد، ممکن است برخی شنوندگان ما با اصل ماجرا اصلا خیلی آشنا نباشن یا اخبار رو پیگیری نکرده باشن. کمی ماجرا رو برای ما توضیح بدید، بعد من پرسش‌های دیگری رو مطرح خواهم کرد.
ماجرای پرونده خانم اسفندیاری، یکی از اتباع محترم ایرانی که در سالها در فرانسه حضور داشتن و تابعیت اونجا را هم دارن، به اینجوری بوده که در پی جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده علیه مردم و مظلوم فلسطین، ایشون در فضای مجازی اومده یک تصویری رو در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به اشتراک گذاشته و همین باعث شده که به اتهام تمجید از تروریسم دولت فرانسه و دستگاه قضایی فرانسه علیه ایشون کیفرخواست صادر کنه. حالا بخوایم خیلی خلاصه صحبت کنیم، جریان این بوده که حالا انشالله ابعادش رو صحبت
کنیم. خیلی سپاسگزارم. الان در چه وضعیتیه؟ کمی برامون بیشتر بگید همون ماجرای ابعادش رو که گفتین از فضاهای مختلف چطور میشه دید این ماجرا؟
از لحاظ ابعاد پرونده، صحبت‌هایی که مطرح میشه اینه که مثل این که در روزهای اول حق حقوق اولیه ایشون از جمله حق دسترسی به وکیل و اطلاع به خانواده و اینها رو از ایشون به این اتهام سلب کردن و حقوق اولیه‌ای که یک متهم طبق حقوق فرانسه به صورت الزامی داره رو و بر اساس حتی منشور سازمان ملل متحد و اینها رو هم در حق این بانوی فریخته ایرانی نقض کردن و جدیداً طبق حالا اخبار واصله و در رسانه ها هم مطرح شده، کنسولگری ایران و خانواده ایشون تونستن باشون مثل که ملاقاتی داشته باشن، چیزی که من در اطلاع دارم. در خدمت شما هستم.
بسیار خوب. و از این سو ما چه کارهایی انجام دادیم در ارتباط با این موضوع از منظر حقوق بین الملل؟ اقداماتی این سو انجام شده؟
اقداماتی که انجام شده مثل این که از روزی که این اتفاق افتاده و اطلاع پیدا کردن که این خانم بابت این قضیه در بازداشت دولت فرانسه است، که کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و حالا وزارت خارجه یک اقداماتی رو انجام دادن و مرتب پیگیر قضیه بودن، ولی متاسفانه مثل این که دستگاه قضایی فرانسه و دولت فرانسه در این حمایت ها و این بحث ها پیگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران داشته یک کارشکنی هایی رو داشته و تا اونها اجازه ندن عملا هیچ کاری قابل به اصطلاح انجام دادن نیست، چرا که گفتن ایشون بازداشته و فعلا تحت تحقیقات هستش، مثل این که اینجوری بوده قضیه.
بسیار خوب. یه نکته ای، حالا ممکنه نمیدونم شما من هم داستان هستین یا نه، ما دوچار یه سری چالش هایی میشیم در ارتباط خودمون و اتباعمون، در چه در ایران در گفتگو با دیگران و چه در اتباعمون در سایر کشورها. یه مقداری از منظر حقوق بین الملل به نظر میرسه که اون اقداماتی که در لحظه و خیلی حق مدارانه میتونیم انجام بدیم یا با کمی تأخیر انجام میدیم، یا اینکه شاید مثلا اون وکیل ما اون وضعیت حقوقی ما خیلی مثلا پیگیر ماجرا نیست. از این منظر به نظر میرسه که تو این پرونده هم ما یه مقداری داریم شاید کند عمل میکنیم، یا پیگیری هایی که از منظر مثلا کنسولی میشه اتفاق بیفته اینها یه کمی با روند کند داره رخ میده. شما من هم داستان یعنی که نه اصلا ماجرا اون سو به بنبست خورده.
با احترام به آرا و عقاید حضرت عالی، متاسفانه من پاسخم نقطه مقابل شما، اون هم به این دلیل که در اینجور پرونده ها و در اینجور مسائل معمولا مسائل سیاسی بر مسائل حقوقی چربش بسیاری دارد.
بله.
و به این خاطر حتی اگر ما خیلی هم قوی تر از این هم عمل کنیم، چون مسائل سیاسی بر مسائل حقوقی به اصطلاح خیلی چربش داره، عملاً آنچنان فایده‌ای هم از نظر بحث روابط بین الملل و حقوق بین الملل نداره از نظر من.
بسیار خوب.
و دولت فرانسه با توجه به حالا یک سری مخاصماتی که با دولت ایران داره از نظر سیاسی، قطعاً و یقیناً این قضیه رو تشدید کرده از نظر من.
به نظر میرسه بیش از این که یک پرونده حقوقی باشه، یک پرونده سیاسی است.
بله، متاسفانه یا خوشبختانه در اینجور جرائم، حالا تو روابط بین الملل هم عرف است، معمولاً چربش مسائل سیاسی بر مسائل حقوقی خیلی ملموس است و حتی تا جایی ملموس است که حتی حقوق اولیه یک فرد بازداشتی رو هم معمولا کشور میزبانی که حالا این بازداشت رو انجام داده رعایت نمی‌کنه، چون که تحت ملاحظات سیاسی و امنیتی است.
بسیار خوب. حالا پرسش رو کمی با فاصله از این سوژه مطرح می‌کنم و اون که ما در بازتاب این ماجرا با روایتی که خودمون داریم چقدر تونستیم پژواک ایجاد کنیم از رویداد؟
از نظر من رسانه‌های داخلی تا اونجایی که تونستن تلاش کردن برای انعکاس این قضیه، ولی یک گلایه‌ای هم باید اینجا داشته باشیم از جامعه مدنی بین‌المللی در کنار رسانه، که بعضی موقع ما شاهد هستیم که یک اتفاقی تو کشور رخ میده، حالا شاید به ناحق هم باشه.
بله.
بعضی از افراد سلبریتی ها و امثال هم میان تو بوق و کرنا میکنن و از اون قضیه حتی به ناحق هم دفاع میکنن، ولی از نظر من به عنوان یک شهروند، جامعه مدنی ما اگر در کنار رسانه ما به عنوان یک بازو در دفاع از حرمت و یک دختر ایرانی قرار می گرفت، خیلی موفق‌تر میتونستیم در دنیا و در شبکه‌های اجتماعی عمل کنیم از نظر من. البته
یعنی اون روایتی که لازم بود از ماجرا ایجاد نکردیم به تعبیری.
تو شبکه‌های اجتماعی از نظر من جامعه مدنی اون جوری که باید از این دختر ایرانی حمایت می‌کرد نکرد.
بسیار خوب. بعد پایان ماجرا رو چطور می‌بینید با توجه به حال سابقه پرونده های از این دست؟
با توجه به این قضایایی که معمولا شکل میگیره، اون تایم های اولی که این بازداشت ها شکل میگیره معمولا باعث میشه که یک سری سخت گیری ها به اصطلاح شکل بگیره و اساسیت ها، ولی به مرور زمان معمولا تجربه و بحث های حقوق بین‌المللی و روابط بین‌المللی نشون داده که این قضایا در مرور زمان حل میشه. معمولا
مرور زمان یه بازه چند وقته است؟ یعنی
برید بستگی به پرونده داره، ما نمیتونیم الان اینجوری بگیم که یک تایم خاصی رو مشخص کنیم، ولی یک مرور معمولا دو سه ماه باعث میشه که این قضیه کم آب از آسیاب بیفته به اصطلاح، و به یه جورایی پرونده کم رنگ و بوی اون حساسیت های امنیتی از کنارش برداشته بشه و به روی حقوقی و عادی خودش برگرده.
به امید خدا که این گونه باشه. و نکته دیگری اگه باقی مانده که من نپرسیدم و مهم بیانش، لطفا به من بگین.
نکته خیلی مهمی که من واقعا تو مطالعاتم داشتم و حالا تو سوالات حضرت عالی نبود، من بینندگان شنوندگان عزیز شما رو به یک نکته ارجاع میدم.
بفرمایید.
این که در سال 1818 فرانسه میاد در بحث عدم نفی یا حالا نفی یا هر کاری بخوایم بگیم در بحث قضیه هولوکاست، میاد در قانون 1818 قانون مطبوعات خودش میاد نفی هر گونه خشونت های بین المللی رو در دفاع از صهیونیست‌ها به عنوان جرم تلقی میکنه. یعنی یک دفاع تاریخی از این قوم صهیونیستی. من با یهود کاری ندارم. بعد از اون در تاریخ معاصر بعد از اینکه حالا نتانیاهو و گروه حاکم بر رژیم صفاک صهیونیستی میان این اقدامات انجام میان، دقیقا میاد یک کاری رو انجام میده نقطه مقابلش، و اون همین هستش که هر کس در دفاع از مردم فلسطین بخواد چیزی رو در فضای مجازی منتشر کنه، اون رو به عنوان تمجید از تروریست اعلام جرم میکنه. یعنی میخوایم به این مفهوم برسیم که این حمایت دولت فرانسه و کشورهای غربی از رژیم منحوس اسرائیل یک سابقه دیرینه داره که از اون سالها تا به امروز کشیده شده و یک بحث یک روز و دو روز نیست که بینندگان و شنوندگان عزیز شما دقیقاً میتونن با یک مطالعه تاریخی به این سیر حمایت نابجا پی ببرن.
بسیار خوب.
این نقطه بود که تو ذهن من بود که گفتم بگم، خالی از دست نباشه.
خب مورد شما من رو به یاد مسئله ای انداخت که به نظرم ما رو در یک فضای علق و لنگی گیر انداخته، یعنی ذهنیت ما رو نسبت به مسئله. و اون که مثلا ما کشورهایی داریم که از این سو به حمایت از فلسطین بر میخیزن یا مثلا کمک رسانی میکنن، از اون سو مثلا ممکن هست که سلاح به رژیم صهیونیستی بدن. کشور ایتالیا رو من میتونم براتون مثال بزنم. از این سو حالا در مورد فرانسه دقیقا پیش قراول جریان اخیری بود که میخواستن کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن، حالا به زعم خودشون. از این سو وقتی همچین واقعی تو این الاکلنگ دقیقا ما چطوری باید این چشم انداز رو نگاه کنیم؟
تعبیر بسیار قشنگ و جالبی رو به کار بردید، ولی من اینجا شما رو به یک نکته ارجاع میدم.
بفهمید.
دولت‌های غربی به خصوص در یک دو تا موازنه گیر کردن. یک موازنه داخلی که افکار عمومی تا باید پاسخگو باشن.
بله.
مجبورن یک سری اقدامات انجام بدن. یکی هم بحث منافع ملی و بدبستان‌ها در سطح بازیگران اصلی روابط بین‌الملل هست که آمریکا در رأسش هست. با این کیفیت اونها مجبورن مثلا برای اقناع افکار عمومی خودشون که در باشگاه‌های مثلا فرانسه وقتی که فوتبال در لیگ برترشون داره برگزار میشه، یک صدا میان به اصطلاح حمایت از آزادی فلسطین رو سر میدن. با این کیفیت ما میتونیم این رو بگیم که دولت فرانسه برای اینکه یک پاسخی برای افکار عمومی داشته باشه میاد این کار رو انجام میده، میگه ما به رسمیت میشناسیم و یک سری کارهای دیگه. ولی از اون ور در بحث نظام بین الملل معمولا اینها همونطوری که همه میدونن دیگه، برای همه هم ثابت شده، غلام حلقه به گوش آمریکا هستن و نمیتونن خارج از چیزایی که آمریکا برای نظام بین الملل تعریف کرده اینها قدمی بردارن، و این تناقض باعث میشه همون حالت الاکلنگی که شما میفرمایید شکل بگیره.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سید محمد رضا موسوی فرد، استاد دانشگاه، که در این گفتگو با من همراه بودید. یه مقداری حالا جلوتر بریم، اگر رویداد خاصی در مورد این پرونده رخ داد در آینده باز با هم گفتگو خواهیم کرد پیرامونش. متشکرم که با من همراه بودید. تندرست باشید و خدا نگهدارتون باشه.
بدرود.
پویش. پژواک صداهای حوزه فرهنگ، اجتماع و سیاست. در شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که با ما در برنامه زنده پویش همراه هستید. اگر در اسنای گفتگوهای برنامه نظر، نکته یا پیشنهادی رو دوست داشتید مطرح کنید، میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفنی این که برای ما پیامک بفرستید: 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. حتما این روزها ماجراها و رویدادهای 25مین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای رو پیگیری کردید، به گوشتون رسیده، صدای بلندی در فضای سیاست ایجاد کرد و اتفاقا نکاتی که دیگران در مورد این نشست مطرح کردن به نظر میرسه که این صدا رو خیلی برجسته‌تر و رساتر کرد. الان قرار هست در مورد 25مین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای و جایگاه ایران در چشم‌انداز این نشست گفتگو کنم با جناب آقای آبشناس، کارشناس بین‌الملل. درود بر شما آقای آبشناس، خیلی خوش آمدید به پویش.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما جناب محمدیان و بر شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آیا با من همداستان هستید که صدای این نشست، صدای نشست 25م، صدای رساتری بود به نسبت سالهای گذشته، هم به واسطه فرایندی که خود صدا داشت و هم رویدادهایی که در این بستر تاریخی رخ می‌دادند، واکنش‌های دیگران خیلی متفاوت از سالهای گذشته بود؟ با من همداستان این قربان؟
بله دقیقاً. یعنی این که دیگه اصلا چیزی که همه تحلیلگران بین الملل بر اون متفق قول هستن و حتی کار به جایی رسید که ترامپ اعتراف کرد، گفت ما چین و روسیه رو به ببخشید هند و روسیه رو به چین باختیم. عملا اتفاقی که پیش اومده به دلیل سیاست‌هایی که ایالات متحده در دو سه دهه اخیر اتخاذ کرده، جنگ اقتصادی که بر علیه یا تروریسم اقتصادی شاید بهتره بگیم بر علیه دیگر کشورها رو انداخته و در این دور دوم ترامپ این به اوجش رسیده. یعنی اون تروریسم اقتصادی آمریکا، حالا بعضی ها اون زمان که اینها ایران رو تحریم کردن فکر میکردن مسئله فقط محصول به ایران خواهد بود، اما به یک باره این عقده روانی تحریم‌های بین‌المللی در میان سیاست‌مدارهای آمریکایی رواج پیدا کرد و شروع کردن تروریسم اقتصادی رو بر کل کشورهای جهان تسری دادن. حالا از اون ماجرای تحریم‌های 26,000 تحریم بر علیه روسیه گرفته تا ونزوئلا تا آمریکای لاتین تا اینکه حتی اخیراً ترامپ حتی اون تروریسم اقتصادی رو بر علیه متحدین آمریکا هم،
ماجرای تعرفه ها،
بله بله ماجرای تعرفه ها، این یک تروریسم اقتصادیه دیگه. شما تهدید میکنی کشورهای دیگر رو، اگر اون چیزی که من میخوام رو انجام ندین من فلان بلایی رو سر اقتصاد شما میارم. این غیر از تروریسم اقتصادی چی میتونه باشه؟ و همین مسئله موجب این شد که کشورهای جهان به فکر این بیفتن که جایگزین نیاز هست دیگه، اون تکروی آمریکا قابل تحمل نیست. برخی کشورها که در حتی همین اجلاس شانگهای شرکت کردن، حالا بسیاری فقط توجهشون به هند بود چون یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی آمریکا بود، اما بسیاری کشورهای دیگه هم شرکای اقتصادی آمریکا به حساب می اومدن. بله. ولی همه اومده بودن در این اجلاس شرکت کردن. امروزه بسیاری از کشورهایی که شرکای اقتصادی آمریکا هستن تقاضای عضویت در دو تا گروه بریکس و شانگهای رو دادن و عملا این یعنی اینکه دیگه نظام تک قطبی داره به هم میخوره، چند قطبی دیگه داره جای خودش رو باز میکنه و خب آمریکا دیگه اون شرط تک‌قطبی رو از دست داده.
بسیار. خیلی ها نشست 25 شانگهای رو در این فضا اینطور می‌خواندند که رویدادهای سالهای پشت سر، حتی این 5 سال پشت سر، یه نظم نوینی رو انگار داشت در جهان ایجاد می‌کرد، مخصوصا همین سالهای اخیر. نشست 25 شانگهای این بازی رو گویا که داره به هم میزنه و پا پس میزنه از این نظم تحمیلی سازمان سلطه و میگه که نه، من این نظم رو به گونه دیگری میخوام رقم بزنم، نظمی که روایتگرش کشور امریکا بود و حالا قراره که در نظم نوین ما شاهد نقش چین به عنوان ابرقدرت در این سو باشیم. این گونه است؟
ببینید، اولا که به این نکته اشاره کنم، چینی ها، حالا چون بنده در چندین کنفرانس اونجا شرکت کردم و خب آشنایی دارم با تفکرشون، این اینها بسیار اصرار داشتن که چرا خاموش جلو برن. یعنی تا حتی همین دو سه سال پیش وقتی که بحث این مطرح میشد که چین بیاد رهبری گروه، حتی شهید رئیسی یک بار بحث این که یوان چین بخواد پول مرجع بشه رو مطرح کرد، چینی ها قبول نکردن و دنبال این بودن که چرا خاموش جلو برن. اما کاری که آمریکا الان طی همین یک سال اخیر بعد از ترامپ و ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید انجام داد، موجب این شد که راه برای چین خیلی باز بشه.
اما حداقل از اون پردگی بیرون بیاد دیگه ماجرا.
بله بله، از اون حالت بیرون بیاد و عملا امروز چین داره یه طرح دیگه رو پیش میگیره و اون این هست که در نظام چند قطبی جدید فقط یک کشور رهبریت رو به عهده نگیره. یعنی چین حاضر نیست که این رهبری رو گردن بگیره و میگه چند کشور باشند که در این طرف میدان باشند و این رو داره الان مطرح میکنه. خب الان چین هست، روسیه هست، هند هست که اینها اومدن جلو. خب ما دیدیم در همین اجلاسی که برگزار شد در صف اول مثلا همیشه آقای پوتین، آقای شی جین پینگ و کیم جون اون بودن. خب بعضی رهبران سعی میکردن خودشون رو برسونن به صف اول که ما دیدیم، برای اینکه بگن همه ما یک صف واحد هستیم. حالا بعضیا خودشون اون پشت قایم میکردن که بگن ما نیستیم، اما بعضیا میومدن جلو که بگن ما در صف اول هستیم.
بسیار خوب. یه مقداری میخوام برگردم به رابطه کشور خودمون و نشستی که درش برگزار شد و حضور رئیس جمهور. حالا من و شما و حتما شنوندگان ارجمندمون میدونن دیگه، فضای مجازی مقداری گوشه ای از روایت رو منتقل میکنه و اصلا روایتش روایت خودشه به تعبیری. الان هم یه مقداری مثلا حضور ما رو تقلیل داده است به حالا یه مقداری دست دادن ها و اون چه که گفتن سرپایی سری مسائل رو مطرح کردن، ولی واقعیت این است که نکات دیگری رخ داده. کمی در مورد این اتفاق برامون میگین لطفا؟
ببینین، خب حالا من بذاریم من از این زاویه بگیم ماجرا.
گرفتین که صحبت من؟
بله بله، من کاملا متوجه سوالتون شدم. ببینین، زمانی که ما اومدیم بحث تولید پهپاد و موشک رو مطرح کردیم، اون شهید تهرانی مقدم و دیگر شهدای ما وقتی این رو مطرح کردن، بسیاری حتی خب انتقاد میکردن که چرا بابت این هزینه میکنین، یا حالا دیگه بحث، ولی خب یا بحث همین حضور ما در منطقه در غزه، لبنان، سوریه، عراق و غیره، یک سری شعارهای رو مطرح میکردن. در این جنگ 12 روزه معلوم شد که اونهایی که به دنبال تولید موشک و پهباد رفتن، به دنبال حضور ما در منطقه بودن، حرفشون درست بود. یعنی اگر ما این موشک و پهباد رو نداشتیم، اگر همین که اینها احساس کردن در سوریه و لبنان موفق شدن، بلافاصله به ایران حمله کردن، یعنی پشمرده، یعنی لحظه درنگ نکردن که به ایران حمله بکنن. بحث اون راهبرد شرقی که از زمان حضور شهید رئیسی شروع شد، خب این یک استراتژی بود. متاسفانه خب ما بعضی ها رو داریم که اونها زوب در غرب هستن، یعنی فکر میکنن کل، یعنی همه چیز، همه توپ و مرغا رو ما باید در غرب بذاریم، در رابطه با آمریکا و غرب بذاریم. خب این متاسفانه امروزه برای ما مشکل ساز شده. من خیلی رک دارم صحبت میکنم، این مشکل ساز شده. یعنی حتی در حالی که الان کل جهان داره به سمت این بلوک جدید قدرت میره، بعضی ها داخل کشور ما در پست‌های بالای دولتی دارن مقاومت میکنن که ما به سمت شرق نریم و همه سرمایه‌گذاری رو روی مذاکره با آمریکا و غرب انجام بدیم. ببینید، بحث مذاکره رو بنده اینجا نمیگم بعد، مذاکره خیلی خوب هست، هر چیزی رو که بشه با دیپلماسی حل کرد بسیار خوبه، اما شما در مذاکره باید چپتون پر باشه. این رو من از نظر دیپلماتیک سیاسی میگم. شما اگر پشتتون محکم نباشه، مذاکره نمیتونیم بکنین. شما ببینین همون مذاکره که ترامپ با پوتین کرد، مذاکره که ترامپ حتی با رهبر کره شمالی کرد،